dağda sürünü dolanı, niçin düşmen kalanı, ot ocağı galanmıyor. Dağda sürünü dolanı, niçin düşmen kalanı.
Bizim adam
دوستان عزیز، در این فرصت برنامه سخن تازه رو میشنوید با موضوع اخلاق سیاسی از منظر مقام معظم رهبری به کارشناسی جناب آقای دکتر علیرضا سید باقری.
سخن تازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم جلسه کرسی زمینه‌های ذهنی و عینی اخلاق سیاسی از منظر آیت الله خامنه‌ای که جناب آقای دکتر سید باقری ارائه میدن و ناقدان محترمش هم جناب آقای دکتر حسین زاده و جناب آقای دکتر ایزدهی هستن. خب برای این که خیلی از یعنی اتلاف وقت نشه و استفاده بیشتری از وقت بکنیم، من فقط یه نکته را اشاره میکنیم بیریم سر موضوع. ببینیم موضوع مقوله اخلاق سیاسی یکی از ضروری ترین مباحثی است که امروز جامعه ما بهش نیاز داره، از مباحث بسیار انضمامی و ضروری است که حقیقتاً باید راجع به اون بحث کرد، گفتگو کرد، مخصوصاً زمینه‌های ذهنی و عینی این اخلاق، اونم از منظر ما معظم رهبری که اهمیت مسئله رو خیلی زیاد میکنه. جامعه ما امروز از کمبود اخلاق مخصوصا در حوزه سیاست رنج میبره. به همون موازاتی که ما مشکل اقتصادی داریم، مشکل اخلاقی هم داریم و مشکل اخلاقی به دلیل اینکه بنیاد این انقلاب بنیاد فرهنگی است، اخلاقی است. از این جهت مقوله اخلاق اهمیتش، ضرورتش بیشتر هست و انشالله این گونه جلسات و این گونه کرسی‌ها بتونن زمینه‌ای بشن برای اینکه کسانی که به این حوزه باید بپردازن، مسئولان فرهنگی کشور، مسئولان اخلاقی کشور و کسانی که نقش تعلیمی و تربیتی در جامعه دارن، حوزه‌های علمیه، به این مقوله بیشتر توجه کنن و بریم به سمت اینکه در واقع یک نوع تزکیه و تعلیم و تربیت اخلاقی را مخصوصا در عرصه اقتدار و قدرت و سیاست انشاءالله در جامعه بر اساس نگاه و منظر رهبری انقلاب انشاءالله بتونیم پیاده بکنیم. خب موضوع بحثمون هم همین موضوعست، انشاءالله استفاده میکنیم از منظر جناب حجت الاسلام آقای دکتر سید باقری و بعدش هم از ناقدین محترم و همه حاضرین در جلسه و دوستان برخط هم انشاءالله اگر فرصتی بود استفاده خواهیم کرد. خدمت جناب آقای سید باقری هستیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب آقای دکتر حسین زاده، سلام. ما خیلی خوب ایشان تو بیان به ما وقت بشن. عرض کنم که بحث ما در باره زمینه‌های ذهنی و عینی اخلاق سیاسی از منظر آیت الله خامنه‌ای است. به تعبیر بهتر بحث از زمینه‌های ذهنی و عینی اخلاق سیاسی در اندیشه آیت الله خامنه‌ای است، یعنی در واقع ما اون از منظر رو اونجا در واقع بیشتر به عنوان بحث مطرح کردیم، اما به واقع به نظر من میاد که عنوان دقیق‌تر اینه که بگیم زمینه‌های ذهنی و عینی اخلاق سیاسی در اندیشه آیت الله خامنه‌ای کدومه. ما وقتی که داریم از زمینه‌های ذهنی و عینی بحث می‌کنیم، یعنی در واقع داریم تلاش می‌کنیم تا بر اساس نصوص و متونی که درباره اخلاق سیاسی از مقام معظم رهبری داریم، به فهم این گرایش و این دانش بپردازیم. ببینید، وقتی که گفته میشه اخلاق سیاسی، دو تا تلقی از اخلاق سیاسی وجود داره. یک، اخلاق سیاسی ناظر به عمل سیاسی است و ناظر به فراگیرسازی فضائل اخلاقی و ریشه‌کن کردن رذایل اخلاقی در عرصه سیاسته. حالا معنای اجمالی کلمه. خب، و ناظر به اون فضائل و رذایلی است که عمل انسان رو و رفتار صاحبان قدرت رو سامان میده. یک تلقی دیگه از اخلاق سیاسی وجود داره و اون ناظر به گرایش و یا دانش اخلاقه. یعنی ما اونجا داریم بحث از این میکنیم که اخلاق سیاسی یک گرایشی است که عرض کنم که با مبانی، مبادی، اصول و اهداف خاص زمینه های شکلگیری یک جامعه مطلوب رو فراهم میکنه. یعنی دانشی است که مبنا، هدف، اصول و گرایش و رویکرد خاص خودش رو داره و البته در پیامد اون دانش راهبری میکنه جامعه اسلامی رو. ما در واقع اون چیزی که اینجا داریم بحث میکنیم اون نگاه دوم هست، یعنی اخلاق سیاسی رو به عنوان یک گرایش سیاسی، به عنوان یک گرایش دانشی در واقع داریم مد نظر قرار میدیم که این گرایش بر اساس مبانی خاص هستی شناختی، خداشناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی یک اصول و معیارهای خاصی رو تولید میکنه برای آنکه ما به هدف مشخصی دسترسی پیدا کنیم. مجموعه این منظومه هماهنگ همدست عرض کنم که یک دست تشکیل شده از مبانی، اصول، معیارها، مفاهیم خاص ما رو به اخلاق سیاسی میرسونه. خب طبیعی است این اخلاق سیاسی رو ما داریم تلاش میکنیم تا این گرایش رو از منظر مقام معظم رهبری بحث کنیم و برای رسیدن به این دو تا کار رو در واقع، یعنی از دو روش داریم استفاده میکنیم. یک روش اینه که ما داریم مراجعه میکنیم به متون و نصوصی که از مقام معظم رهبری از قبل از انقلاب تا همکنون، در واقع همکنون یعنی تا دوره معاصر در دسترس هست و ایشون در مجال‌های مختلف متعدد به مباحث گوناگون حکومتی و سیاسی از منظر اخلاق سیاسی پرداختند. طبیعتاً این نصوص و این متون مورد توجه ماست و برای فهم اونها از روش‌های معهود و مرسوم از جمله روش اجتهادی که کمک میکنه به ما برای فهم نفس از اون کمک میگیریم. از سوی دیگه از یک روش دیگه به نام روش هرمنوتیک قصد داریم استفاده میکنیم. چرا؟ دلیلش اینه که در هرمنوتیک قصد که کوینتین اسکینر در واقع اونو داره مطرح میکنه، متن بدون لحاظ زمینه ها و بسترهای شکل‌گیری بررسی نمیشه. خب مصدر هم اساتید هرمنوتیک گاه به متن پرداخته، صرفا به متن، و گاه صرفا به زمینه های شکل‌گیری متن پرداخته. اما وقتی که ما داریم از هرمنوتیک قصد صحبت میکنیم، بحث از اینه که از اون دوگانه زمینه و متن گذر میکنیم، بلکه تلاش میکنیم تا از هماهنگی و همراهی زمینه و متن استفاده کنیم برای اینکه به فهم درستی از اون واژه و یا مفهوم و یا گرایش و یا دانش رسیدگی پیدا کنیم. با توجه به این تلاش میشه تا با نگرش جامع به متن، ضمن ابهام زدایی از اون زمینه ها و بسترهای شکل گیری این اندیشه که در بحث ما اخلاق سیاسی هست فهمیده بشه. در هرمنوتیک قصد سه تا بحث مورد توجهه: یکی متون تاریخی، دوم بررسی شکل‌گیری ایدئولوژی ها و تحول و دگرگونی اونها، و سوم نوع روابط نظریه با کنش و عمل سیاسی. زندگی سیاسی طبعا خودش معضلات فراوانی رو پیش روی نظریه پردازان سیاسی قرار میده و سبب میشه که مجموعه ای از مسائل به عنوان مباحث مهم و اساسی مورد توجه قرار بگیره. اما ما وقتی که داریم از هرمنوتیک قصد صحبت میکنیم، طبیعتاً هم نهله های متن محور و هم نهله های زمینه‌گرا نقد شده و از نقد اون دو و تلاش برای همراهی اون دو هرمنوتیک قصد شکل میگیره. طبعاً برای اجرا و عملیاتی کردن این روش ما از چند تا مرحله استفاده میکنیم که در ادامه عرض خواهم کرد. بنابراین ببینید، وقتی که ما داریم میخوایم مثلا به طور مشخص اخلاق سیاسی از منظر آیت الله خامنه ای رو بفهمیم، داریم تلاش میکنیم تا برای فهم اون متن، متنی که شکل گرفته در گذر زمان و احتمالاً به یک نظریه خاص و به یک گرایش و نگرش خاص میرسه، داریم تلاش میکنیم اون فضای شکلگیری اون اندیشه رو بازسازی کنیم و مجموعه ای از متون نوشته شده یا رایج در اون زمان رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. در واقع داریم چنین میکنیم. در بحث هرمنوتیکی اخلاق سیاسی از سوی داریم تلاش میکنیم متن رو درک کنیم، از سوی دیگه زمینه های شکل‌گیری اون رو فهم کنیم، زمینه های شکل‌گیری متن رو دریابیم، و از سوی دیگه به این نکته بپردازیم که اون نظریه پرداز داره هنجارهای مرسوم زمانه خودش رو نقض میکنه و تن نمیده به اون هنجارهای مرسوم زمانه خودش، لذا در اون هنجارهای مرسوم داره تصرف میکنه. این تصرف طبیعتاً مبتنی بر نقد و ارزیابی فضای موجود هست. به واقع این چنین میشه، زمینه‌های ذهنی رو بررسی می‌کنیم، زمینه‌های عینی شکل‌گیری یک نگره رو بررسی می‌کنیم، بعد به هنجارهای مرسوم زمانه می‌رسیم، اون هنجارهای مرسوم رو هم نقد می‌کنیم و بعد تلاش می‌کنیم تا ببینیم اون نظریه‌ای که در گذر از این دو سه مرحله شکل گرفته رو بازسازی کنیم و دریابیم. بنابراین مراحل عملی کردن اخلاق سیاسی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای رو ما در این چند مرحله بررسی خواهیم کرد. مرحله اول بررسی زمینه‌های ذهنی بس که به مبانی چندگانی اخلاق سیاسی خواهد پرداخت. دوم زمینه‌های عینی مانند شرایط سیاسی، اجتماعی، زمینه و زمانه شکل‌گیری اخلاق سیاسی. سوم بررسی الگوهای اخلاقی مرسوم، هم در واقع الگوهای اخلاقی رایج اخلاق سنتی رو و هم اخلاق مکاتب جدید رو، از جمله مکاتبی که در غرب شکل گرفته رو بررسی میکنیم، یعنی در واقع مکاتب و دیدگاهی درون تمدنی و برون تمدنی رو بحث خواهیم کرد. بحث چهارم تصرف در هنجارهای مرسوم اخلاقی رو، مثل تصرف حتی در واژگان، تصرف در اصول و ارائه اصول جدید رو بررسی میکنیم و در مرحله آخر تلاش میکنیم تا اون اخلاق سیاسی مطلوب از منظر آیت‌الله خامنه‌ای رو که در اون چهار مرحله قبل عرض کردیم و مقدمه چینی کردیم رو بازسازی، بازنگری و بازشناسی کنیم. یعنی در واقع با اون چهار مرحله ما به مرحله پنجم میرسیم که بازسازی و بازشناسی اخلاق سیاسی از دیدگاه مقام معظم رهبری است که در اینجا در واقع اهداف، بایسته های اخلاقی، موانع و اصول اخلاق سیاسی مورد توجه قرار خواهد گرفت. با این روندی که عرض کردم این فرضیه مطرح میشه که آیت‌الله خامنه‌ای از اونجا که در فرهنگ و اندیشه اسلامی رشد کرده و بالیده، طبیعتاً زمینه‌های ذهنی اخلاق سیاسی در اندیشه ایشون پای در مبانی اندیشگی اسلام داره، لذا مبانی مهم و اساسی مانند توحید، معاد باوری، کرامت انسان، عدالت و اخلاق در اینجا دارای اهمیته. از دیگر سو زمینه‌ها و بسترهای عینی شکل‌گیری اخلاق سیاسی ایشون ناظر به رویدادهای سیاسی اجتماعی هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلابه. یعنی قبل از انقلاب ایشون داره هنجارهای غالبا این چنینه مکاتب سنتی و البته جدید رو بررسی میکنه، مثل نقدی که ایشون از انسان مداری داره که در ادامه اشاره خواهم کرد، و یا نقدی که بر آزادی داره، بر عدالت لیبرالیستی داره، و یا بعد از انقلاب که خب طبیعتاً نقد ایشون و نگاه ایشون ناظر به صحنه عمل و تعامل با کارگزاران، با قدرت ورزان در عرصه داخلی و خارجی است. از سوی دیگه مکاتب سنتی رو داره نقد میکنه، یعنی نقد میکنه اون تحجری که در اندیشه اسلامی وجود داره، اصولا باوری به فقه سیاسی نداره، باوری به اخلاق سیاسی نداره، باوری به حضور دین در عرصه سیاست رو نداره، این رو هم داره ایشون نقد میکنه و بررسی میکنه. لذا زمینه‌های ذهنی پای در مبانی اندیشگی اسلام داره، زمینه‌های عینی و بسترهای عینی پای در نقد ایشون از مکاتب قدیم و جدید در اون تمدنی و برون تمدنی داره. این مجموعش بسترهای رسیدن به اخلاق سیاسی با خانش و قرائت جدید رو در عرصه نظر و عمل فراهم میکنه. آن چیزی که البته ما در جستجوی اون هستیم، نمیخوام دیگه طبیعتا اینجا اخلاق کارگزاران رو بحث کنیم، اخلاق شهروندان رو بحث کنیم، بلکه میخوام ببینیم اون دانشی که داره شکل میگیره و یا اون گرایش بینارشتهی اخلاق سیاسی که داره شکل میگیره دارای چه اصولی، چه مبانی، چه اهدافی و چه مبانی است که این در واقع روند برخواسته از اون زمینه های ذهنی و عینی است که شکل میگیره. طبیعتا با این مقدمه چینی ها ما خواهیم توانست به اون اخلاق سیاسی مطلوب و یا اون گرایش اخلاق سیاسی مطلوب در اسلام و در اندیشه مقام حضرت رهبری دسترسی پیدا کنیم. من فقط برای اینکه بحث عینی تر بشه به دو سه تا از مباحث عمده‌ای که ایشون در زمینه‌های ذهنی و عینی داره رو بحث می‌کنم. ببینید در زمینه‌های ذهنی ایشون یه بحث مهمی رو که مطرح می‌کنند این بحث هست که اسلام یک منظومه و یک جهانبینی خاصه که معتقد هست همان محاسبه و تمام و توازنی که در تمام عالم وجود داره باید در نظام اجتماعی انسان هم وجود داره. لذا عدالت فقط برای عرصه تکوین نیست، بلکه از عرصه تکوین باید ظهور و بروز پیدا کنه در زندگی سیاسی اجتماعی انسان ها. لذا ایشون معتقده که عدالت همچنان که در همه هستی دریان داره باید بتوانه به عنوانی که اصل اخلاقی بنیادین تمام عیار در زندگی سیاسی اجتماعی انسان هم ظهور و بروز داشته باشه. از سوی دیگه توحید صرفاً یک نظریه عرض کنم که اعتقادی و باوری و یک نظریه فلسفی و فکری نیست. حالا من میتونم بخشی از عبارات ایشون رو بخونم. ایشون میگه بلکه توحید یک روش زندگی برای انسان هست، خدا را در زندگی خود حاکم کردن و دست قدرت‌های گوناگون را زندگی بشر کوتاه کردن. خب ببینید این نگاه توحیدی که به تعبیر مرحوم علامه می‌فرمایند صرفاً یه اصل فردی نیست، بلکه باید وارد همه عرصه‌های سیاسی اجتماعی زندگی انسان بشه. اگر این اتفاق بیفته در واقع یک زندگی توحیدی بریده از هوس‌ها و تمایلات انسانی شکل میگیره و انسان رو آزاد میکنه به معنای دقیق کلمه و تمتعات دنیوی در این اندیشه توحیدی البته منفور نیست، بلکه اینها همشون مقدمه و زمینه میشه و در خدمت تعالی و رفعت روح و بهجت معنوی انسان قرار میگیره تا زندگی در این دنیا هم شیرین بشه. یعنی توحید در کنار خدا محوری، در کنار
توجه به عرصه های سیاسی و اجتماعی و دنیوی. لذا توحید یک راهبر عرصه سیاسی و اجتماعی انسان میشه. این یک گوشه ای از بحثه. در همین عرصه وقت در واقع ما میبینیم که در کنار اون خلقیات فردی که انسان مثلا باید دارای صبر باشه، حلم باشه، گذشت داشته باشه، یک مفاهیم عمومی اجتماعی سیاسی به انسانسازی مانند آزادی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و سبک زندگی هم شکل میگیره. اینجاست که ما میتونیم از منظومه ارزشی اسلام صحبت کنیم. لذا از سوی مبنای هستی شناختی وجود داره، حضور و جریان و سریان توحید در همه عرصه‌های زندگی. از سوی مبنای خداشناختی وجود داره، توحید با همه عرصه‌ها و ساعت‌های گوناگونش. در مرحله سوم عرصه انسان شناختی وجود داره که این انسان در واقع در کنار صفات فردی و فضائل فردی باید آراسته به فضائل سیاسی و اجتماعی و عدالت اجتماعی و کرامت انسانی بشه. این مجموعه که البته حالا بحثش فراوونه دیگه، هم در عرصه های انسان شناختی، هستی شناختی و جامعه شناختی، این مجموعه داره زمینه های ذهنی اخلاق سیاسی رو شکل میده. همچنان که کرامت انسانی اینجا بحث بسیار مهم و اساسی تلقی میشه و همینجا من میخوام در واقع به نقدی که ایشون داره به لیبرالیسم، به انسان محوری، به آزادی غربی، به عدالت در اندیشه غربی هم اشاره بکنم. ببینید ایشون حالا بعد از اون زمینه های ذهنی یکی وارد اون اصول میشیم. در واقع وقتی که داریم از اون زمینه های ذهنی بحث میکنیم، اون زمینه های ذهنی شما رو وارد نقد و بررسی اندیشه های ذهنی دیگران میکنه و یا مبانی فکری دیگران میکنه. لذا ایشون معتقد هست که آزادی در منطق اسلام یه معنای خاص خودشو داره و غیر از اون معنایی است که در غرب هست. تکریم انسان، احترام به انسان، ارزش دادن به انسانیت انسان در مفهوم اسلامی کاملا مغایر میشه با اون مفهومی که در اندیشه غربی وجود داره. همچنان که در اندیشه لیبرالیستی اگر منشأ آزادی تفکر انسانگرایانه و انسان محورانه هست، مبنای آزادی توحید به معنای اعتقاد به خداوند و کفر به طاغوت میشه. حالا این طاغوت، طاغوت درونه یا طاغوت بیرونه؟ که طاغوت بیرون وقت در واقع میشه حکومت استبدادی. یعنی با اون محور مبنایی و زمینه ذهنی مبنایی توحید ایشون به نقد آزادی در اندیشه لیبرالیستی می‌پردازه. و ایشون در واقع وقتی که آزادی رو میخواد بررسی کنه، ایشون تأکیدش برای اینه که در دیدگاه اسلام انسان از همه قیود به غیر از عبودیت خدا آزاده. لذا این عبودیت و طاغوت بیرون، طاغوت استبداد، حاکمیت جباران، همه اینها چی میشه؟ نفی انکار میشه. ایشون علت خدای فضیلت هست داره. این در واقع مبنای ذهنی است. از سوی دیگه تو اون تفکر مدرن رو که داره نقد میکنه، کرامت انسان هم در واقع تو این نگاه جدید، یعنی تو این نگاه مکتب لیبرالیسم، حالا لیبرالیسم به طور خاص که ایشون مثلا قبل از انقلاب سوسیالیسم هم داره نقد میکنه، اما با توجه به اینکه ما امروزه در واقع با دقیقه اکنون لیبرالیسم مواجه هستیم، من روی لیبرالیسم دارم تاکید میکنم. خب این بحث رو